أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. در خلال آیات مربوط به نکاح و طلاق دعای درباره نماز و حفظ نماز و حکم عزیمت و رخصت درباره نماز را بیان فرمود تا هم به اصل توجه عبادی ما را آگاه بکند و هم اینکه این توجه عبادی را زمینه حفظ حدود الهی بداند. اونگاه به تتمه بحث قبلی می پردازم. ترجمه این آیه مبارک آن است که اونها که می میرند و همسرانی را می گذارند باید وصیت کنند برای همسرها که تا یک سال از ماترک اونها بهره بگیرند و اونها را تا یک سال از منزل بیرون نکنند و اگر خود اونها خواستن از خانه خارج بشوند از حقشون صرف نظر کنند بر شما حرجی نیست، یا اگر اون مدت تعیین شده سفری شد و اینها خواستن درباره خود تصمیم خیر و معروف بگیرند بر شما حرجی نیست. مفهومش مثلا آن است که اگر خواستن تصمیم ناسواب بگیرند شما می توانید جلوگیری کنید و خدای سبحان عزیز است و حکم خدا نفوذ ناپذیر، یعنی نمی شود در محدوده قدرت خدا و حکم خدا راه پیدا کرد و هر دستوری هم که می دهد حکیمان است. این ترجمه آیه. ظاهر آیه با قطع نظر از روایات این است که مردانی که می میرند یعنی در شرف مرگند باید وصیت کنند برای همسرهای خود که تا یک سال از نفقه و کسوه و سکنا برخوردار باشند. این والذین یتوفون منکم نظیر والذین یتوفون منکم در آیه 234 نیست، زیرا در اون آیه ظاهرش محفوظ بود، یعنی کسانی که از شما میمیرن و همسرهایی را میگذارن اون همسرها باید تا 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارن. چون اون آیه برای بیان تکلیف همسرهاست لذا توفی در اونجا به معنای خودش هست، و اما آیه محل بحث برای تکلیف شوهرهاست نه برای تکلیف زنها. چون در صدد بیان تکلیف شوهرهاست و شوهر بعد از مرگ تکلیفی ندارد، پس یتوفون منکم به منزله اذا حضر احدکم الموت خواهد بود، همونطوری که بلغن اجلهن در آیات دیگر به معنای انقضاء مدت و سررسید عده بود، ولی به شهادت امساک و رجوع این بلوغ اجل به معنای اشراف بر انقضا بود، بلغن اجلهن یعنی هان انقضاء اجلهن غرو به انقضاء و اجلهن و امثال ذلک، برای اینکه رجوع را و امساک را در اون آیات ذکر فرمود و این یک قرینه داخلی بود که منظور از بلوغ اجل انقضاء مدت و عده نیست بلکه در شرف انقضاست. در آیه محل بحثم چون تکلیفی برای شوهرها مشخص فرمود و انسان مرده مکلف نیست، پس منظور از این توفی حالت اشراف بر موت است، یعنی شوهرها در اواخر عمرشون که در لبه مرگن بر اونها وصیت کردن لازم است. چون اصولا وجوب وصیت در همون وقت است وگرنه اگر کسی حق الله یا حق الناسی را دارد بر او واجب نیست وصیت کند، چون میتواند بپردازد. اما وقتی نشانه های مرگ ظاهر شد، اون وقت هست که وصیت کردن بر او واجب است. این آیه که فرمود کسانی که میمیرند و همسری دارند باید برای همسرهای خود وصیت کنند، به شهادت این قرینه داخلی نظیر همون آیه اذا حضر احدکم الموت است که بحثش قبلا گذشت، آیه 180 همین سوره مبارکه بقره، که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین. پس یتوفون یعنی حضر احدکم الموت. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که فرمود وصیت کنند برای همسرهای خود که به اونها متاع بدهند. متاع همون نفقه و کسوه است. مدتش هم مشخص شد تا یک سال. این کلمه غیر اخراج هم که ذمیمه شد، معناش آن است که کسانی که در شرف مرگن بر اونها لازم است وصیت کنند که تا یک سال همسرهای اونها را از منزل بیرون نکنن، هزینه یک ساله اونها را در همون منزل تأمین کنن، نفقه است و کسوه و سایر هزینه های ضروری و مسکن. این وصیت هم یا مفعول مطلق است برای اون فعل محذوف، یعنی لیوسو وصیتن، باید وصیت کنن که اون فعل محذوف امر غائب است و محذوف، یا اینکه وصیتون بخوانیم به قرائت دیگر نه وصیتن که مبتدا باشد برای خبر محذوف، یعنی فعلیهم وصیتون که بر این مردهایی که در شرف مرگن وصیت کردن واجب است. موسی به عبارت از تمتیع یک ساله است. موساله زنهای اونها هستند که قمود وصیتن لعزواجهم، پس وصیت کننده خود مردهان، موسابه تأمین هزینه یک ساله است اهم از نفقه و کسوه و مسکن. موساله زنها هستند که قمود وصیتن لعزواجهم، پس یک وصیت است و یک تأمین هزینه یک ساله، اون هم برای زن. و اگر زنها خودشون خواستن از منزل بیرون بروند، از این حقشون صرف نظر کنند، بر شما حرجی نیست. ولی چون فرمود فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، معلوم می شود این خروج از بیت یا طرف نظر از حق مسکن نیست، برای اینکه فرمود اگر خواستن درباره خود تصمیمی بگیرن بر شما حرجی نیست. چون تصمیم گیری باید بعد از گذشت یک سال باشد، در مدت سال نمی توانن درباره خودشون نسبت به ازدواج مجدد تصمیم بگیرن، پس این خرجنه فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف ناظر به آن است که اگر اینها این مدت یک سال را پشت سر گذاشتن و از عده بیرون آمدن و خواستن تصمیم صحیحی درباره خود بگیرن، جناح و گناهی بر شما نیست. این وجه را که مرحوم امین الاسلام تأیید می کند، استفادش از خود آیه دشوار است. با توجه به روایات است که این وجه را می شود تأیید کرد، وگرنه از آیه استفاده این معنا که فین خرجنه یعنی فعضا بلغ نجرهنه، اگر اون یک سال گذشت بخواهن تصمیم بگیرن عیب ندارد، استفاده این معنا از آیه دشوار است. ظاهر آیه این است که شما حق اخراج نداری، اگر خودشون خواستن خارج بشوند عیب ندارد. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر از خانه خارج شدن بر شما حرجی نیست و هر تصمیمی را اونها خواستن بگیرن آزاد. خب این مطلب که فرمود والذین یتوفون منکم، تا حدودی مضمون این آیه روشن است. در آیه 234 مطلبی است که تا حدودی در ذیل اون مطلب گفته شد، به اینکه اون آیه ناسخ این آیه 240 هست. خیلی از مفسرین که یکیش مرحوم امیرالاسلام است، طبعا لبعض النصوص فرمودن اون آیه ناسخ این آیه است. چرا؟ برای اینکه این آیه عده وفات را 1 سال معین کرده است، اون آیه عده وفات را 4 ماه و 10 روز. چه اینکه مسئله هزینه و تأمین هزینه این زن طبق این آیه تا 1 سال بر عهده ورثه است از مال میت، ولی طبق آیه میراث آن است که زن بعد از مرگ شوهر ارث میبرد و از سهم و نصیب خود تغذیه میکند. پس آیه ارث ناسخ این آیه است از نظر مسائل مالی. آیه عده وفات که فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن و انفسهن 4 اشهر و 10 روز، ناسخ این آیه است از نظر عده. پس این آیه هم از نظر مسائل مالی منسوخ است به آیات ارث، و هم از نظر مسائل عده‌ای منسوخ است به اون آیه قبل، گرچه اون آیه قرائتاً قبل است ولی نزولاً بعد آمده است. نه، ترتیب در قرائت غیر از ترتیب در نزول است. ما موظفیم بر اساس این ترتیب قرائت بخوانیم، اما بر حساب نزول یک آیه‌ای که قبل نازل شد ممکن است رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور بدهد که ای را بعدها بنویسید. اون آیه‌ای که بعدها آمده رو دستور بدهد که قبل بنویسی. حکم قرائت غیر از حکم نزول است. لذا بعضی از آیاتی که در مدینه نازل شد در خلال سور مکیه است به بالعکس. ترتیب قرائت رو، یعنی از نظر حکم فقهی ما اگر خواستیم سوره مبارکه بقره رو در نماز بخوانیم، اول باید همون آیه قبل رو بخونیم بعد این آیه بعد رو، ولی در مقام بحث تفسیری باید کیفیت نزول رو رعایت بکنیم. مطلب مهم آن است که در این کریمه یه بحث وصیت است، یک بحث تعیین عده است، یک بحث کسوه و نفقه و بیتوته است به حق مسکن. این که مرحوم امین الاسلام و سیدن استاد و بزرگان دیگر فرمودن این آیه منسوخ است، با قطع نظر از روایات ببینیم نسخ در این آیه راه دارد یا آیه راه ندارد. اگر ما بگوییم مسئله مالی این آیه را سوره نساء نسخ کرده است، در سوره نساء آیه 12 این چنین فرمود و لهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن ثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین. فرمودن به این که آیه ربع و آیه ثمن ناسخ این مسئله است. در آیات ارث آمده است که اگر کسی بمیرد و همسری از او بماند، این شخص فرزند نداشته باشد، زن 1/4 ارث میبرد، داشته باشد، زن 1/8 ارث میبرد. این مضمون آیه ارث است که به ربع و ثم تقسیم شده است. خب آیه ارث چه کار با آیه وصیت دارد؟ ممکن است زن ربع یا ثم ارث ببرد، شوهرش هم هنگام فرا رسیدن مرگ وصیت بکند که از ثلث من هزینه 1 ساله این زن را تأمین کنی. باب وصیت جدای از باب ارث است اصلا. بنابراین رو مسائل مالی نمیتوان گفت که آیه ارث ناسخ این آیه محل بحث است. میماند یه مطلبی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که لا وصیت لوارثین، جمع بین ارث و وصیت که نمی شود، بالاخره انسان یا موصاله است یا وارث. اگر سهم الارث دارد دیگر مصالح نیست، اگر مصالح است که وارث نیست. در اون بحث اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین، اونجا عرض شد که این روایت ریشه فقهی پیش امامیه ندارد، گرچه عامه به این روایت عمل کرده اند. جمع بین ارث و وصیت پیش امامیه هیچ محذوری ندارد. پدر در هنگام مرگ ممکن است مقداری از ثلث یا کل ثلث خود را به یکی از ورثه که صالح تر است واگذار کند. اون وارث هم ثلث پدر را میبرد هم سهم الارث خود را. این که فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، اصولا جمع بین وصیت و ارث کرده است. والدین و اقربین ارثی میبرند و انسان میتواند از ثلث خود به یکی از ورثه که اصلاً چیزی را اعطا کند یا بین همه اینها تقسیم کند به نحو سویه یا علی التفاوت. پس بین ارث و وصیت تفاوتی نیست تا ما بگوییم آیه میراث ناسخ آیه وصیت است. حالا در بحث روایی به خواست خدا روایات رو خواهیم خوند. الان بنا شد با قطع نظر از روایات بحث بشود. ببینیم یک تفاوت تفسیری هست که ما بگوییم بر اساس این تفاوت آیه میراث ناسخ است یا نه، و اگر دیدیم تفاوتی نبود اونگاه در بحث روایی روایت رو باید توجیه کنیم. مسئله بعدی آن است که این وصیت کردن در مسائل مالی راه دارد، اما تعیین عده و تحدید عده این به عهده کسی نیست، این حکم الله است. این که از این آیه استفاده بشود که این آیه دلالت میکند بر این که عده وفات یک سال است، بعد اون آیه قبلی که میگوید عده وفات 4 ماه و 10 روز است ناسخ این است. این آیه که درباره تعیین عده وفات نیست، این آیه می‌فرماید کسانی که مرگشون فرا رسیده است عند الموت وصیت کنند که هزینه یک ساله زن اعم از نفقه و کسوه و مسکن تأمین بشود. این نمیگوید به این که عده زن یک سال است، که اونم که این خرج نه فلا جناح علیکم فیما فعل ظهور قوی ندارد، به این که این زن بعد از یک سال اگر تصمیم گرفت عیب ندارد و در مدت سال حق تصمیم ندارد. شاید معنا این باشد که شما حق اخراج ندارید، ولی اونها اگر خواستن خارج بشوند محذور ندارند چون حق اونهاست. از آیه نمیتوان استفاده کرد که این درباره تعیین عده وفات است، چون مربوط به وصیت است و تعیین عده که به دست وصیت کننده نیست. مگر از این جمله فئن خرجنه به عنوان مفهوم استفاده کنیم، یعنی فئن خرجنه به معنای اذا بلغن اجلهن است و منظور از این بلوغ اجل هم همون یک سال است. اگر سال گذشت و اونا خواستن درباره خود تصمیم صحیحی بگیرن بر شما گناه و حرجی نیست. مفهومش آن است که قبل از یک سال نمیتوانند درباره خود تصمیم بگیرند و این ظهوری ندارد که خرجنه یعنی بلغ نجلهنه. شاید معنا این باشد که شما حق اخراج نداری، اونها اگر خواستن از مسکن و مأوا خارج بشوند و درباره خود تصمیم بگیرند آزادند. بنابراین اگر خود این آیه بود با قطع نظر از اون چه که در تاریخ و صدر اسلام و روایات آمده است استفاده این که آیه ارث ناسخ این آیه است یا عده وفات ناسخ این آیه است دشوار است، مخصوصاً که آیه ارث ناسخ باشد. از روایات استفاده می شود که در جاهلیت بنای اعراب این بود که اگر کسی می مرد زن تا یک سال حق تجدید فراش نداشت. نه تنها عادتشون این بود که ازدواج نکنن، بلکه سنت الزامی اونها این بود که ازدواج نکنند، و در این مدت یک سال که ازدواج ممنوع بود حق هزینه یعنی کسبه و نفقه و مسکن از مال میت به این زن میرسید که اولیا موظف بودن عمل بود. این سنت جاهلی. همین سنت را صدر اسلام قرآن کریم امضا کرده است. لذا فرمود اونها که مرگشون فرا میرسد باید وصیت کنند، که این وصیتن مفعول اون فعل است. اون فعل هم فعل امر غایب است. لیوسو وصیتن، باید وصیت کنند. یا اونها که وصیتون قرائت کردن اون را مبتدا برای خبر محذوف دانستن، یعنی علیهم وصیتون که باید وصیت کنند. موساله زنها هستند، وصیتن لازواجهم. خب موسابه چیست؟ متاعن، یعنی متعوهن متاعن الالحول، تا یک سال از زمان مرگ تا یک سال هزینه و کسبه و نفقه او را تأمین کنید، غیر اخراجن، در حالی که اونها را از منزل خارج نمی کنید. یعنی هم کسبه و نفقه محفوظ است و هم مسکن محفوظ است. فئن خرجن، فئن یعنی اگر چنین که بلغن اجلهنه، چون اگر از اون طرف وصیت واجب شد و همون سنت جاهلی را قرآن امضا کرد، هم بر اون کسی که مشرف مرگ است وصیت واجب است، هم بر زن عده وفات یک ساله واجب است، هم بر وصی عمل به این وصیت لازم است. فئن خرجن، این فئن خرجن بعد از تعیین مدت به منزله اذا بلغن اجلهن است، یعنی اگر از عده بیرون آمدن، اگر از عده بیرون آمدن، چه این که در تعبیرات دیگرم بود فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، الانم میفرماین اگر از عده بیرون آمدن هر تصمیم صحیحی که درباره خود گرفتن بر شما حرجی نیست و خدا عزیز است و حکیم. مسئله تعیین عده نسخ شد و آیه 234 و بس، بقیهش نسخ نشد. اگر چنانچه مرد وصیت کند که تا یک سال زن در این خانه بماند، هزینه او را از ثلث من تأمین کنید، این که در اسلام نسخ نشد. آیه ارث که مزاحم این نیست، مگر اینکه این آیه محل بحث ناظر به همه اون سنت های جاهلی باشد. چون در جاهلیت گذشته از اینکه عده وفات یک سال بود، گذشته از اینکه حق کسوه و نفقه و سکنا تا یک سال بود، گذشته از این امور اثباتی، یک سلسله مسائل سلبی هم در کنارش بود و اون این بود که دیگر به زن ارث نمی‌دادن. سنت جاهلی عبارت از تعیین یک ساله برای عده وفات، تأمین هزینه یک ساله اهم از کسوه و نفقه و مسکن و عدم الارث. اگر این آیه با دو بعد اثبات و سلب همون سنت جاهلی را تصویب کرده باشد، اونگاه این آیه تقسیم می شود به چند قسم. بخش سلب ارث را آیه 12 و سایر آیات ارث نسخ می کند، بخش تعیین عده را آیه 234 نسخ می کند، بخش وصیتش به قوتش می ماند. پس بحث در این آیه در سه مقام و سه فصل خواهد بود. حالا ببینیم از روایات تا چه اندازه این مسائل استفاده می شود. باب 30 از ابواب عدد از کتاب و طلاق وصایب. نوع روایات این باب قبلا در طرح همون آیه 234 قرائت شد، الان با سیر اجمالی از این آیات میگذریم. روایت اولش که امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال للنساء افن لکن قد کنتن قبل ان ابعث فیکن و ان المرأة من کنه اذا توفی عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف زهرها ثم قالت لا امتتشو لا امتتشو ولا اکتهلو ولا اختذبو حولا کاملا و انما امرتکن به اربعت اشهرن و اشتن ثم لا تصبرون. فرمود شما در جاهلیت یک سال عده نگه می داشتی، الان که ما به 4 ماه و 10 روز گذروندیم چرا اعتراض میکن؟ در روایت 4 این مضمون بازتر هست. اون روایت 4 را مرحوم صاحب وسائل از مرحوم سید مرتضی علی ابن الحسین المرتضی رضوان الله فی رسالت المحکم و المتشابه نقلن من تفسیر النعمانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکند در بیان ناسخ و منسوخ، فمود به من ذالک ان العده کانت فی الجاهلیت علی المرأت سنتن کاملتن. این یک عادت نبود، یک سنت قطعی در جاهلیت بود که زنی که مردش مرد باید 1 سال عده نگه دارد. و کان ازا مات الرجل القت المرأتو خلف زهرها شیئن، حالا یا بعرتن او ما یجدی مجراها و قالت البعلو احون علی من هازا، شوهر جدید انتخاب کردن پیش من از این جرم بی ارزش سبک معناتر است، من اکتحال نمی کنم، امتشاط نمی کنم، شانه نمی زنم و خوشبو نمی شدم و همسر نمی گیرم. فکانو لا یخرجونها من بیتها، سنت جاهلی این بود که اولیای متوفا این زن را از خانه بیرون نمی کردن، یعنی حق سکنا تا 1 سال محفوظ بود. بل یجرون علیها من ترکت زوجها سنتن، تا 1 سال هزینه او را و مسکن او را تأمین میکرد. فانزل الله تعالی فی اول الاسلام این آیه 240 را والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. فلما قوی الاسلام انزل الله تعالی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن یتربصن بانفسهن 14 اشهر و اشرا فاذا بلغن اجلهن الی آخر الآیه. از این حدیث شریف به خوبی استفاده می شود که عده زن 4 ماه و 10 روز است، گرچه مرد وصیت بکند که این زن تا 1 سال همسر دیگر نگیرد این وصیت لغو است، چون وصیتی ممزاست که خلاف کتاب و سنت نباشد، نظیر شرط، نظیر نذر، امثال ذلک. خطوط کلی وصیت باید مطابق با کتاب و سنت باشد. این که وصیت بکند او همسر نگیرد، او وصیت بکند که این همسر نگیرد، این وصیت های ممزای شرع نیست. خب در این آیه راجع به تأمین هزینه یا تأمین مسکن و امثال ذلک بحث نیست. عمده آن است که این آیه 234 ناسخ است. آیه 234 فقط برای تعیین عده 4 ماه و 10 روزه است. روایت 5 باز هم این است که عده زنها در جاهلیت این بود که 1 سال صبر می‌کردند. وقتی رسول خدا مبعوث شد اونها را از این حالت منتقل نکرد، بلکه همون عادت را تا حدود امضا کرد و انزل الله علیه بذلک قرآن فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. فکانت العده حولا، عده زن 1 سال بود. فلما قوی الاسلام انزل الله این آیه والذین یتوفون منکم که یتربصن بانفسهن 14 اشهر و اشرا فنسخت قوله متاعا الی الحول غیر اخراج. این آیه بعدی که عده را 4 ماه و 10 روز می دانند، اون آیه قبلی را که فرمود تا 1 سال صبر کند او را نسخ کرده است، اما عده 1 ساله به عده 4 ماه و 10 روز نسخ شد، نه وصیت، نه هزینه، نه نفقه و کسبه و مسکن. روایت 7 این باب، ابی بصیر از امام باقر علیه السلام سوال میکند متاع عن الحول غیر اخراج، یعنی چه؟ حضرت طبق این که از تفسیر عیاشی نقل شد فرمود منسوختون نسختها یتربصن به انفسهن 14 اشهر و اشدن و نسختها آیت المیراث، یعنی عدهش را که میگوید یک سال اون عده وفات که 4 ماه 10 روز است نسخ کرد. این که فرمود متاعا الالحول غیر اخراج تا یک سال این حق دارد از مال شوهر استفاده کند، اون را آیه ارث نسخ کرد که بالاخره زن یا یک چهارم یا یک هشتم ترکه رو ارث میبرد و از مال خودش زندگی میکند نه از وصیت شوهر. روایت نهم این بابم این است که ابی بصیر میگوید من از امام سلام الله علیه سوال کردم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، این تفسیرش چیست؟ قال ای منسوختون قلت و کیف کانت، مگر وضعش چی بود که نسخ شد؟ قال کان الرجل اذا مات انفق علم رأتهی من سلب المال هولن، ازاماته یعنی حضره الموت، وصیت میکرد که هزینه یک ساله این زن را از اصل مال بردارن بقیه سم اخرجت بلا میراسین، تا یک سال او را از مال مرد تعیین میکردن بعد بدون ارث این زن را بیرون میکردن. ثم نسخت ها آیت الربع و ثمن، که فرمود زن ارث میبرد یا یک چهارم یا یک هشتم، اونگاه چون زن ارث میبرد از مال خود تأمین میشود. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها از سهم خود. فتحصل که این آیه مبارکه سه مطلب را تبیین میکرد، یکی مربوط به وصیت است، یکی تعیین عده است، یکی درباره ارث با توجه به اون ابعاد اثبات و سلبی که در سنت جاهلی بود. قسمت سلب ارث به وسیله آیه میراث نسخ شد، یعنی اثبات شد که زن ارث میبرد. قسمت تعیین عده که یک سال بود اونم نسخ شد، عده وفات 4 ماه و 10 روز است. اما راجع به وصیت به قوت خودش باقی است، منتها حمل بر استحباب می شود. نظیر اون آیه 180 که بحثش گذشت، عمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوصیه للوالدین والاقربین، همون طوری که ظاهر آیه کتابت است و وجوب به حمل بر استحباب شده است، لازم نیست انسان برای والدین یا اقربین وصیت کند بلکه مستحب است. درباره ازواجم به شرح ایزم حمل بر استحباب نسخ نیست و بین وصیت و ارث هم تفاوتی نیست. والحمد لله رب العالمین.